فایل تصویری این جلسه موجود است.
صفحه 213 سطر 14. و المعلم الاول ذکر ان عدد الجمیعه یقرب من 50 فما فوقه. بحث در تعدد افلاک داشتیم و بیان می کردیم که افلاک کلیه متعدده و افلاک جزئیه متعدده داریم. مباحثی مطرح شدن که احتیاج به تکرارشون نیست. الان میگیم که ارسطو افلاک جزئیه و کلیه رو اثبات میکرد و اون افلاکی که ایشون اثبات میکرد نزدیک 50 تا بود، حتی بیش از 50 هم میشد. خود ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد در مقاله دومش بیان میکنه که 50 خورده ای فلک داریم، اهم از کلی و جزئی، یعنی همه رو با هم جمع کنید 50 خورده ای میشه. الان هم در اینجا خواجه به ارسطو نسبت میده که 50 خورده ای فلک قائل بوده، فلک جزئی و کلی با هم. بعد چون هیئت زمان خواجه هیئت بطلمیوسی بوده، کلام بطلمیوس و نظر ایشون رو نقل میکنه و توضیح میده که افلاکی که بطلمیوس قائل بوده چه بودن. ما اون چرا که بطلمیوس قائل بوده گفتیم در جلسات قبل، شکلش هم نشون دادیم، ولی مجدداً تکرار میکنیم. احتیاج به توضیح زیاد هم نداره چون مباحث تقریبا همش گفته شده. میفرماد که برای هر کوکبی یک فلک ممثل ثابت میکردن که این فلک ممثل فلک کلی اون کوکب نامیده میشد و این فلک کلی مشتمل بود بر چند فلک جزئی که همه اینا قبلا توضیح داده شدن. در فلک ممثل ایشون بیان میکنه که مرکز این فلک مرکز عالم است. که اینم باز قبلا بیان شده بود. یعنی ممثل ها طوری واقع شدن که مرکز زمین مرکزشونه. البته ما گاهی میگیم که زمین مرکزه، در حالی که مرکز یک کره نقطه است، زمین نقطه نیست. تسامحا میگیم زمین مرکزه، منظورم اینه که مرکز زمین مرکزه، مرکز ممثل ها مرکز زمینه نه خود زمین، منتها ما تسامحا میگیم زمین. اینو توجه داشته باشید، اگر من گفتم مرکز عالم زمینه معلوم باشه که مراد چیه. مرکز ممثل مرکز عالمه، مانند منطقه البروج. منطقه البروج هم مرکزش مرکز عالمه و به همین جهت این افلاک رو ممثل گفتن. ممثل یعنی همانند منطقه البروج. در چی همانند منطقه البروج؟ در مرکز. همونطور که مرکز منطقه البروج عالم است، مرکز این ممثل ها مرکز عالم است. این یک جهت برای ممثل گفتن. این افلاک رو ممثل گفتن زیرا که مثال و شبیه منطقه البروجند در مرکزشون. همونطور که مرکز منطقه البروج مرکز عالمه، مرکز اینها مرکز عالمه. بیان دیگری هم برای ممثل بودن اینها هست و اون اینه که اینها مثل منطقه البروجند اما در حرکت. چون منطقه البروج من الحمل الی الحوت مرتب شده، که اینو قبلا اشاره کردیم، من الحمل الی الحوت، یعنی از غرب به شرق، حمل غربیه، هود شرقیه. من الحمل الى الهود یعنی من الغرب الى الشرق. ممثل هم حرکتشون من الغرب الى الشرق، حرکت ممثل ها مثل حرکت منطقه البروج. به این جد بهشون گفتن ممثل. پس این ممثل ها ممثل نامیده شدن به خاطر شباهت و مثلیتی که با منطقه البروج دارن. حالا شباهت در چی؟ دو قوله، یکی شباهت در مرکز، یکی شباهت در حرکت. هیچ عیبی نداره بگید در هر دو، شباهت در هر دو، هم در مرکز شبیه هم در حرکت شبیه. سطح اینا در سطح اونه یعنی افلاک، یعنی کرات موازی هستن یا دایره های موازی. بعد از اینکه معلوم شد که چرا اینا رو ممثل گفتن، توضیح میدن که ممثل ها چطوری قرار گرفتن. ما قبلا عکسشون رو کشیدیم، دیدیم مثل لایه های پیاز روی هم واقع شدن، به طوری که محدب هر پایینی به مقعر بالایی چسبیده بود و مقعر هر بالایی به محدب پایینی چسبیده بود. عرض کردیم که بینشون فاصله نیست، کاملا کیپند، و گفتیم که با حرکت یکی برخلاف حرکت دیگری ترکی و فشاری بر اون یکی دیگه وارد نمیشه. این همه توضیح داده شدن قبلا. پس فلک ممثل روشن شد. همه کواکب ممثل دارند، ممثلی که توضیح داده شد و این ممثلشون مشتمل است بر افلاک جزئیه. افلاک جزئی هم همون خارج المرکز و تبعیر بود که قبلا شما ملاحظه کردید. الان این شکل رو توجه کنید، شکلی که قبلا توضیح داده شد، این که به صورت آبی کشیده شده ممثله. حالا ممثل فرض کنید مریخ، زهره، هستی هست، این زخامت ممثله از اینجا تا اینجا، دور تا دور، دور تا دور زخامتش از اینجا تا اینجا، این میشه زخامت ممثل. وقت در این ممثل این خارج المرکز قرار گرفته که به صورت سرخ کشیده شده، بعدم در خارج المرکز تدویر واقع شده که ملاحظه میکنید. بعد توضیح هم دادیم که این قسمت از ممثل که باقی مونده میشه متمم، اون قسمت هم میشه متمم. این متمم ها ممثل هن. این خارج المرکز دیگه ممثل نیست، درون ممثله. اینطور نیست که ممثل باشد خارج المرکز هم باشد، دو تا فلک تو هم دیگه نیستن و الا تداخل اجسام لازم میاد. که انهو این ممثل، این قسمت از خارج المرکزی که میبینید، این خارج المرکز به اندازه خارج المرکز از ممثل خالی کردیم، بعد خارج المرکز تو اون خالی قرار دادیم. البته این کار انجام نشده، از اول اینطوری آفریده شده، نه اینکه اول ممثل بوده بعد توش رو تراشیدن و خالی کردن بعد تو این خلا خارج المرکز گذاشتن. میخوام عرض کنم خارج المرکز فقط خارج المرکزه، دیگه ممثل نیست، درون ممثل قرار گرفته. نه اینکه اینجا ممثل باشد خارج المرکز هم باشه، ولی تداخل جسم لازمه که باطله. پس ممثل همین قسمت هاییست که خارج المرکز اشغالش نکرده، همین هایی که ما اسمش گفتیم متمم. اینی که حاوی خارج المرکز نمیشه متمم حاوی، اونی که محویه به خارج المرکز نمیشه متمم محوی. این مقعر ممثل هم دیگه مال خود اون کوکب نیست. اصلا فرض این فلک مریخ باشه، این داخل مقعر دیگه مال مریخ نیست، مال افلاک دیگره که این جوف ممثل. رفما مثلا عرض کردیم قبلا افلاکی دیگر قرار گرفتن به صورت لایه های پیاز، قبل از این هم یعنی ممثل های دیگر قرار گرفتن مال کواکب دیگر. فعلا اینی که ما کشتیم مال فقط یک کوکبه، درون کوکب دیگره، بیرون هم ممکنه کوکب دیگر باشد. البته هست، بالاخره بیرونش فلک هشتم یا بنابر قول بطلیموس فلک هشتم و فلک نهم است. ولو شما این رو فلک زحل بگیرید که آخرین فلک سیاراته، بازم موافقش فلک هست. خب توجه کردید که پس اینطور شد که ممثل عبارت شد از این قسمت که محدبش با مقعر فلک بالایی تماس دارد، مقعرش هم با محدب فلک درونی تماس دارد. خب ملاحظه کنید این ممثل فلک، ممثل مثلا کوکب مریخه به این صورته که تمام افلاک جزئیه درون او قرار گرفتن. خب حالا این رو ملاحظه کنید، این عکس ملاحظه کنید، این فلک قمره. دقت کنید فلک قمر با این فلک دیگری که داشتیم فرق میکنه. بله توجه کنید، اینو توجه کنید، این فلک قمره از اینجا شروع میشه تا اینجا، این محدبه، این مقعره. دیگه درون این مقعر ما فلکی نداریم، درونش کره نار، هوا، آب و زمینه، یعنی عالم عناصر درون فلک قمره. یعنی در مقعر قمر یا در جوف قمر افلاک عناصر قرار داره، عالم کون و فساد قرار داره، دیگه فلکی قرار نداره. اما خود فلک قمر رو ملاحظه کنید به چه صورته. این قسمت رو نگاه کنید، قسمت سر تا سر یکسانه، کم و زیاد نداره، مثل این دو تا دایره، مثل دو دایره موازی متحد المرکز هست، موازی یعنی متحد المرکز. این زخامت رو اصطلاحاً میگن جوزهر، از همه طرف این جوزهره، این جانشین ممثل قمره. بقیه کواکب جوزهر ندارن، ممثل دارن، این جوزهر داره. جوزهر در هیئت دو جا اطلاق میشه، یکیش اینجاست جوزهر قمر، بلای جوزهر دیگه هم داریم که دوتا نقطه تلاقی هست، دوتا نقطه تلاقی بهشون گفته میشه جوزهر. اینجا الان ما بر این کره، بر این کره اطلاق جوزهر میکنیم. بعد اینو ملاحظه کنی، این از اینجاست تا اینجا، از اینجا تا اینجا، یعنی این محدب، این مقعره. وقت این به صورت متممه، اینم به صورت متممه، اینو نگاه کنید، این مثل ممثل های بقیه افلاکه، بقیه کواکبه، بقیه کواکبی هم چی ممثلی داره. اینو ملاحظه کنید، اینو ملاحظه کنید، این متممه، این ممثل توش خارج المرکز قرار گرفته، اینم مثل ممثله که توش خارج المرکز قرار گرفته، این خارج المرکزه، این که دور میزنه خارج المرکز، اینم تدبیره، این که با خط سیاه کشیده شده خارج المرکزه، این که با خط آبی کشیده شده دوم، نه خط آبی اول، خط آبی دوم میشه به منزله ممثل، که اسمشو در قمر میذاریم مایل. ببینید نوشتیم مایل، این خارج المرکز حامل، یعنی حامل تدبیر، اینم مرکز عالمه، اینم مرکز خارج المرکزه، این تدبیره، اینم قمره. این همه دیگه نوشته شده، خودتون ملاحظه میکنید. منظور اینه که در فلک قمر شما این جوزهر رو اضافه دارید و این مایل به منزله، مایل در فلک قمر به منزله ممثلات است در کواکب دیگر. به منزله ممثلات است در فلکی دیگر، در کوکب دیگر. همونطور که در کوکب دیگر ممثلات افلاک جزئیه رو در خودشون جا دادند، در قمر هم حامل افلاک جزئیه رو در خودش جا داده. یعنی خارج المرکز و تدویر توی مایل قرار گرفتن، ولی در این یکی نگاه کنید، خارج المرکز و تدویر توی ممثل قرار گرفته. پس مایل قمر به منزله ممثل بقیه کواکب. جوزهر هم به منزله ممثلی. عرض می کنم از این جهت که جوزهر محدبش با مقعر فلک فوق تماس داره، از این جهت جوزهر مثل ممثله. ولی از جهت این که افلاک جزئیه در حامل قرار گرفتند، حامل مثل ممثله. از هر دو جهت ما میگیم، هم حامل رو هم مائل رو، بله مائل اشتباه گفتم، حامل هم مائل رو میگیم به منزله ممثله، هم جوزهر رو. جوزهر به منزله ممثله از این جهت که محدبش با مقعر فلک فوق تماس داره. مایل به منزل ممثله چون که افلاک جزئیه قمر در مایل قرار دارن، چنان که افلاک جزئیه باقی کواکب در ممثل قرار دارن. اینا دیگه روشنه. شما این شکلا رو باید در ذهن بسپرید، حتما بکشید یه جا داشته باشید. ما بعدن با این اشکال زیاد کار داریم، در صفحه بعد خیلی کار نداریم، در صفحه بعدتر به این اشکال زیاد کار داریم. حتما تو ذهنتون باید بمونه. اگر ما شکلی کشیدیم توضیح دادیم که بهتر، اگر هم نکشیدیم شما در ذهنتون باشه که وقتی من میگم تفریق کنید. الان فلک قمر رو توجه کنید با فلک مثلا مری فرق داره، این فرقشو به ذهن بسپرید، حتی شده بکشید یا در یه جا محفوظ داشته باشید نگاش کنید. اینا حالا در جای خودش باید بحث بشه که برای چی ما ممثل قائل شدیم، برای چی خارج مرکز قائل شدیم. اینا بعضیش اشاره میشه، بعضیش هم که اشاره نمی کنم مربوط به جای خودش. حالا ببینیم هر کدوم که خارج اشاره کرده منم توضیح میدم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 213 است، این سطر 14 هم. و المعلم الاول ذکره که عدد جمعی، یعنی عدد جمعی افلاک کلیه و جزئیه، یک ربع من خمسین فما فوقه، نزدیک 50 تاست یا بالاتر. این یا بالاتر از 50 نه، یا بالاتر از اون قرب خمسین، نزدیک 50 تاست یا بالاتر از اون نزدیک 50 تا، حتی شده خود 50. و المتأخرون المقتفون لارشاد بطلیموس الفاضل اثبتوا، متأخرونی که پیروی میکنند رصدهای بطلیموس فاضل را، بطلمیوس الفاضل، بطلمیوس درسته ولی بعضی بطلیموس مثل خود منم گاهی تلفظ میکنه، متأخرونی که پیروی میکنند ارشاد و رصدهای بطلمیوس فاضل را، اثبتوا لکل کوکب فلکن ممثلا، چهار خط بعد و فلکن خارج المرکز، دو خط بعد از اون و فلکن آخر یا فما به تغییر. سه تا فلک اثبات میکنن، ممثل، خارج المرکز، تغییر، که اینا رو همه رو ملاحظه کردید و توضیح داده شد. فلکن ممثلن به فلک البروج، داره وچه تسمیه رو بیان میکنه، ممثلن به فلک البروج یعنی شبیه فلک البروج. مرکز هون مرکز العالم، مرکز این ممثل مرکز عالمه. یوماس و این ممثل به محدبش مقعر مافوقش را، و یوماس و به مقعرش محدب مادونش را. اینا روشنه، خودتون فکر میکنید معلوم میشه، یعنی معلوم هم هست. و هوبه یعنی این ممثل، فلک هل کلی، زمیر فلک هو برمیگرده به کوکب، فلک کلی اون کوکب است، که این المشتمل یعنی این فلک کلی و این ممثل مشتمل است بر سایر افلاک اون کوکب، یعنی بقیه افلاک و کوکب در درون ممثل و در زخامت ممثل قرار دارند. پس ممثل مشتمل بر بقیه افلاک الا القمر، یعنی ممثل همه کواکب مشتمل بر افلاک الا ممثل قمر که جوزهرشه و اون مشتمل بر افلاک نیست. مایل قمر مشتمل بر افلاکه، نه جوزهرش. الا القمر فان ممثله المسمى بفلک جوزهره، ضمیر جوزهره به قمر برمی‌گرده. یحیطو بفلک آخر، ممثل قمر که به جوزهر نامیده می شود احاطه دارد به فلک دیگری لهو که اونم مال قمره. یسم المائل، اون مائل نامیده میشه که این مائل الذی یشتمل علی سایر افلاکه، این مائل است که مشتمل است بر سایر افلاک قمر. بقیه افلاک قمر در مائل قرار گرفتن نه در جوزهر. خب این بیان فلک ممثل بود که در قمر به جای فلک ممثل ممثل جوزهر رو داشتیم. فلک کلی همون ممثل دیگه جوزهره. ببینید بعضی شکل نگاه کنید، من اشاره میکردم که جوزهر از اینجا تا اینجاست. چرا این کارو میکردم؟ برای اینکه بقیه رو مایل پر کرده بود. شما میتونید اینطوری بگید جوزهر از اینجا تا اینجا، ولی بیفایده است، چون این دیگه متمم نداره. این همه شو ببینید دیگه فلک مایل آمده کل زخامت جوزهر رو پر کرده، فقط این مقدار برای جوزهر باقی مونده. چه بگید جوزهر اینه، چه بگید جوزهر از اینجا تا اینجاست، فرق نمی کنه. بقیهش هم بقیهش رو مایل و غیر مایل پر کردن. در این یکی ما یه مقدار از ممثل رو تو اینجا داشتیم، لذا از اول گفتیم ممثل از اینجا تا اینجاست. اگر ما فقط ممثلمون همین بود میگفتیم ممثل از اینجا تا اینجاست، چون این طرف هم ممثل رو داریم گفتیم ممثل از اینجا تا اینجاست. همین وضع رو در مایل داریم. ببینید مایل میگیم از اینجاست تا اینجا، وقت این قسمت میشه یه متمم، این قسمت هم میشه یه متمم. همون وضعی که تو ممثل اینجا داشتیم تو مایل اینجا داریم دیگه. در جوزهر عرض کردم جوزهر الان دیگه چیزی ازش باقی نمونده جز همین تیکه، بقیه رو مایل و حواشی مایل پر کردن. لذا ما گفتیم جوزهر از اینجا تا اینجاست. شما دلتون میخواد بگید جوزهر از اینجا تا اینجاست، منتها بیفایده است، چون این قسمت دیگه خود این قسمت از اینجا تا اینجاست دیگه جوزهر نیست، چیز دیگه پرش کرده. میتونید بگید جوزهره، ولی همونطور که همه رو گفتید ممثل خارج مرکز ندیده گرفتید، اینجا هم بگید کلش جوزهره، مایل و بقیه رو ندیده بگیرید. این دیگه در اختیار شماست. بگید سایر افلاک در جوزهر، من گفتم جوزهر فلک کلیه دیگه، جوزهر فلک کلیه، بقیه افلاک هم میگید توش قرار گرفته، ولی ما اینطور تعبیر نمی کنیم، میگیم بقیه افلاک تو مایل قرار گرفته. بخ مایل رو از اون جهتی که دارای افلاکی جزئی است نظیر ممثل میده. خب گفتیم اثبت لکل کوکب فلکا ممثلا الا القمر، بله این الا القمر درست نخوندم، لکل کوکب فلکا ممثلا. بعد گفتیم این فلک کلی است که مشتمل بر سایر افلاک است الا القمر که ممثلش جوزهر است و مشتمل بر سایر افلاک نیست، بلکه در قمر اونی که مشتمل بر سایر افلاک مایله. این الا القمر رو من استثناء گرفتم دفعه اول از المشتمل علی سایر افلاکه و درستم بود، بعد اشتباها الان گفتم لکل کوکبن فلکن ممثلا الا القمر، این درست نبود. الا القمر استثناء از اونجا نگیرید، استثناء بیر از المشتمل علی سایر افلاکه، یعنی ممثل در همه کواکب مشتمل بر سایر افلاکه الا در قمر که ممثلش همون جوزه است و مشتمل بر سایر افلاک نیست. اونی که در قمر مشتمل بر سایر افلاک مایله. بعد و فلکن خارج المرکز، این فلکن خارج المرکز عطف بگیریم بر اون فلکن اول، اسبتو لکل کوکبن فلکن ممثلن و فلکن خارج المرکز، یه فلک خارج المرکزی هم درست کردن. این فلک خارج المرکز رو من قبلا توضیح دادم، شکلش هم ملاحظه کردی، الان طبق حرف خارجه توضیح میدم. فلک خارج المرکز در ضخامت ممثل قرار گرفته، دیگه شکلها رو دارید ملاحظه میکنید، و در قمر در ضخامت مایل قرار گرفته. خارج المرکز در قمر هم هست، در سایر کواکب هم هست. حالا در مورد شمس حرفی داریم که بعدا خواهیم بود انشاءالله، ولی در قمر و سایر افلاک ما خارج المرکز داریم. این خارج المرکز چنان قرار گرفته، به شکل توجه کنید من راحت تر میتونم توضیح بدم، که دو نقطه تماس با ممثل داره. دو نقطه تماس با ممثل داره منظورم اینه، یک نقطه تماس مقعرش با مقعر ممثل داره، یک نقطه تماس محدبش با محدب ممثل داره. دو نقطه تماس، ولی اینجا همه با هم تماس داره، یعنی تمام محدبش و تمام مقعرش توی ممثله، بنابراین همش با ممثل تماس داره. این تماسی که عرض میکنم که در دو نقطه است، منظورم این تماسه که مقعر این فلک ممثل، مقعر فلک خارج المرکز با مقعر ممثل اینجا نقطه تماس. البته ما یه خود اینجا رو باز کشیدیم، اب نداره، به هم چسبیده است، یه نقطه به هم چسبیده. در محدب هم همینجور، محدب فلک خارج المرکز با محدب ممثل در یه نقطه تماس داره. این نقطه تماس رو که نزدیکترین قسمت فلک خارج المرکز به زمینه بهش میگیم حضیض، و این نقطه تماس رو که دورترین فاصله رو با زمین داره بهش میگیم اوج. کوکب وقتی در این نقطه تماس باشه میگیم در حال اوجه، وقتی در این نقطه تماس باشه میگیم در حال حضیضه. علت این که ما خارج المرکز رو هم در هر کوکبی اعتبار کردیم همین بوده که خواستیم حرکت اوج و حرکت حضیض رو توجیه کنیم، بگیم چی می شود که کوکب گاهی اوج پیدا می کند گاهی حضیض. اگر ما خارج المرکز رو نداشتیم، کوکب یه جای این ممثل ثابت می موند، فاصله مثلا فتون اینجا بود، فاصله این قسمت تا مرکز در تمام دور دایره یکسانه، بنابراین اگر این ممثل دور میزد و کوکب رو دور زمین که مرکز عالم است میچرخاند، لازم بود که فاصله کوکب همیشه با زمین یکسان باشد، وقت اوج حضیض توجیه نمیشد. ما به خاطر توجیه کردن اوج حضیض ناچار شدیم یک فلک دیگری درست کنیم که مرکزش مرکز عالم نباشه، چون میدونید که هر کره‌ای و هر دایره‌ای هر نقطه‌شو که فرض کنید با مرکز در تمام دور تا دور فاصله مساوی داره، یعنی اگر دایره بچرخه یه نقطه‌ای تو این سطح دایره فرض کنید، این نقطه در تمام دورانی که دور اون مرکز داره فاصله‌اش با مرکز یکسانه، چه در دایره باشد چه در دایره باشد چه در کره باشد، فرقی نمی کنه. همیشه فاصله این نقطه‌ای که در کره فرض شده، در کره متحرک یا در دایره متحرک فرض شده، با مرکز یکسانه. حالا این ممثل هم بالاخره داریم دور زمین میچرخه. اگر کوکب در یه جای ممثل ساکن بود، باید فاصلهش در طول سال با زمین فرقی نمی کرد، در حالی که فرق میکنه، گاهی اوج پیدا میکنه گاهی حضیض پیدا میکنه گاهی بین الاوج و الحزیز این تفاوت ها با ممثل توجیه نمی شد. ناچار شدیم که یه فلک دیگری که مرکزش با مرکز عالم یکی نباشد فرض کنیم که فاصله کوکب با مرکز این خارج المرکز همیشه یکسان است و با مرکز عالم همیشه یکسان نیست، چون مرکز خارج المرکز مرکز خود این خارج المرکزه، مرکز عالم که مرکز خارج المرکز نیست. بنابراین کوکبی که در خارج المرکز است فاصلش در طول سال با مرکز خارج المرکز یکسانه، با مرکز عالم یکسان نیست. پس خارج المرکز معلوم شد چیست؟ فلکیست در درون یا در ضخامت ممثل که یک نقطه تماس به مقعرش دارد، یک نقطه تماس به محدبش دارد. به مقعرش با مقعر ممثل تماس دارد، به محدبش با محدب ممثل تماس دارد و اون نقطه تماس یکی حزیز است یکی اوج است. و کوکب اگر در اون حزیز وارد شد میگیم در حال حزیز است، و اگر در اوج وارد شد میگیم در حال اوج. این تفسیر خارج المرکز بود و بیان احتیاج به این فلک. و فلکن خارج المرکز ان مرکز الارض، فلکی هم ثابت کردن که مرکزش از مرکز ارض خارج است. اسمش هم حامل میذارن چون حامل تدویر است. ینفصل عن الممثل در کواکب غیر قمر، اول مائل در کوکب قمر. جدا می شود از ممثل یا از مائل، جدا می شود یعنی درون و در ضخامت این ممثل یا مائل قرار گرفته، خود ممثل و مائل نیست، چیزی غیر از این دوتاست. یتماس و محدباهما، یعنی محدب این خارج المرکز با ممثل در غیر قمر، محدب خارج المرکز با مایل در قمر. و مقعراهما، مقعراهما یعنی همونطور، یعنی مقعر خارج المرکز با ممثل در غیر قمر یا مقعر خارج المرکز و مایل در قمر. الان نقطتین در دو نقطه تماس دارن. یسمى الابعد عن الارض اوجا، نقطه‌ای که دورتر باشد از زمین اوج نامیده میشه، و الاقرب منه اونی که نزدیکتر به زمین عزیز نامیده میشه. من بارها عرض کردم اقرب در کلام عربی با من متعدی میشه، در فارسی به میاریم میگیم نزدیک به فلان چیز، اما در عربی میگیم اقرب من. اقرب من یعنی اقرب من الارض. منه دارید؟ اگه منه باشه به مرکز برمیگرده، منها باشه به زمین برمیگرده، ابی نداره. زمین رو به عنوان به اعتبار مرکز مذکر فرض کرده، زمین منها رو بهش مذکر برگردونده. توجه کنید این نکته رو من عرض کنم، در قمر ملاحظه کنید، من در غیر قمر مطلب رو توضیح دادم، در قمرم ببینید عرض کردم این مایله که از این محدبشه این مقعرشه، این مایله. بعد خارج المرکز رو ببینید چنان قرار گرفته که یه نقطه تماس داره در اینجا، یه نقطه تماس هم داره در اینجا. این نقطه تماس، نقطه تماس محدباشونه، یعنی محدب مایل با محدب خارج المرکز. این نقطه تماس، نقطه تماس مقعراشونه، یعنی مقعر مایل با مقعر خارج المرکز. درست همونطور که اینجا داشتیم اینجا هم داریم، منتها اینجا ممثل و خارج المرکز ملاحظه کردیم، اینجا مایل و خارج المرکز ملاحظه کردیم. و فلکن آخر، این فلکن آخر عطف بر اون فلک دو تا فلکن قبله، اثبتوا لکل کوکب فلکن ممثلا و فلکن خارج المرکز، حالا و فلکن آخر یسمى بالتدویر. این تدویر رو ملاحظه کنید دیگه در هر دو شکل میبینید، هم در این شکل که مربوط به کوکب غیر قمره، هم در این شکل که مربوط به کوکب قمره. البته غیر قمر که میگم عطارد رو شما و شمس رو کنار بذارید، در مورد عطارد ما اصلا یک تشکیلات دیگری داریم که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم. در مورد شمس هم اختلافه که اونم وقتی رسیدیم عرض میکنیم. بگید مثلا این زهره است، مریخ، مشتری زهره، اینم قمره. فعلا عطارد و شمس رو الان ندیده بگیرید تا بعدا توضیحشون بیاد. خب این تدبیر رو نگاه کنید، این فلک که قرمز کشیده شده تدبیره، این مرکز دور زمین رو احاطه نکرده، زمین اینه، این دور زمین رو احاطه نکرده، همونطور که می ملاحظه میکنید اینجا هم تدبیر همینه که با خط سیاه کشیدیم، این هم دور زمین رو احاطه نکرده، زمین اینجاست. اما ممثل ببینید دور زمین رو احاطه کرده، خارج المرکز دور زمین رو احاطه کرده. درسته مرکز خارج المرکز زمین نیست، ولی بالاخره خارج المرکز محیط به زمین هست. ممثل هم محیط به زمینه، هم زمین مرکزشه. در اینجا جوزهر زمین احاطه کرده، مایل زمین احاطه کرده، خارج المرکز زمین احاطه کرده، اگرچه حالا بعضیشون مرکزشون زمین است، بعضی مرکزشون زمین نیست، ولی تدبیر زمین رو احاطه نکرده. تدبیر هیچ کوکبی زمین رو احاطه نمی‌کنه، بلکه همونطور که ملاحظه میشه زخامت خارج المرکز رو پر می‌کنه. ببینید این زخامت خارج المرکز رو پر کرده، اینجا هم زخامت خارج المرکز رو پر کرده. وقت اینو ملاحظه کنید، یه نقطه تماس داره با مقعر خارج المرکز، تدبیر رو عرض می‌کنم، تدبیر یه نقطه تماس داره با مقعر خارج المرکز، یه نقطه تماس هم داره با محدب خارج المرکز، اینم همینطوره، اینم یه نقطه تماس با مقعر خارج المرکز داره، یه نقطه تماس هم با محدب داره. ولی فلک تدبیر با محدبش دو نقطه تماس دارد، با محدب خودش با یه نقطه از محدبش تماس میگیره با مقعر خارج المرکز، با یه نقطه دیگر از محدبش تماس میگیره با محدب خارج المرکز. نقطه تماسش با محدباشه، منتها یه دفعه با مقعر خارج المرکز، یه دفعه با محدب خارج المرکز. علتش هم اینه که فلک تدبیر مقعر نداره، فلک تدبیر فلک توپره، اصلا مقعر نداره. اون وقت اون قسمت ابعد رو اینجا رو میگن ضربه، 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 هر سه جو خونده شده، یکی رو میگن حزیز. پس نقطه تماس خارج المرکز با مقعر رو میگفتن حزیز، نقطه تماس محدب خارج المرکز با ممثل رو میگفتند اوت. اینجا نقطه تماس با مقعر خارج المرکز رو میگن حزیز، همونطور که اینو میگفتن حزیز. اما نقطه تماس تدبیر با خارج المرکز رو میگن ضربه، نمیگن اوت. در نقطه تماس بالایی اختلاف اسم داریم، اوج رو از ضربه رو داریم، اما در نقطه تماس پایین فقط حزیز، در هر دو اسمش حزیز. و فلکن آخر یوسم ما به تدبیر غیر محیطن بالعرض، زمین رو احاطه نکرده، و هو فی سخن خارج المرکز، یعنی در زخامت خارج المرکز، همونطور که خارج المرکز در زخامت ممثله، منطقه خارج المرکز زخامت ممثل رو سر تا سرش رو پر نکرده، اما تدبیر یک قسمت از زخامت رو سر تا سر اون قسمت رو پر کرده، همونطور که ملاحظه میکنی. یوماسو محدب تدبیر سطحیه، یعنی هر دو سطح خارج المرکز رو، هم سطح فوقانیش رو که محدبشه، هم سطح تحتانیش که مقعرشه، یعنی هم با محدبش تماس داره، هم با مقعرش تماس داره. یوماس و این تدبیر، یوماس و محدب این تدبیر سطحیه، یعنی با هر دو سطح خارج المرکز، چه سطح بالایی که محدب است، چه سطح پایینی که مقعر است. یوماس و علا نقطتین، در دو نقطه با خارج المرکز تماس داره، که یوسم ما ابعد و همان الارض، دورترین این دو نقطه از زمین نامیده میشه ضربه، و اقرب هما، اونی که نزدیکتر از این دو نقطه به زمین نامیده میشود حزیز. این روشنه. چرا اونو ضربه میگن و اینو اوج میگن؟ سوال شما اینه. اوج چیزیست که میگن مثلا فلان چیز اوج گرفت، یعنی رفت بالاترین نقطه. ضربه یعنی قله، قله ثابته، یعنی کوکب یا اون قسمت اوج، قسمت بالای تدویر ثابته. درست تدویر میچرخه ولی قسمت بالاش ثابته، یعنی همیشه اون بالا ضربه است. اما اوج مال کوکبه، کوکب که داره دور میزنه، یه وقت میبینید اینجا هاست، یه وقت اینجا هست، یه وقت میره بالا، بالا که میره میگن اوج گرفت. کوکب عوض میکنه جاشو، اما تدویر نقطه تماسش با خارج مرکز قسمت بالاش همیشه ثابته. شاید حالا علت این که اونجا رو اوج گفتن اینجا ضربه گفتن این باشه، مهمم نیست، حالا جهتی دیگه داشته باشه. شاید هم به خاطر این که اشتباه نشه اونو گفتن ضربه، اینو گفتن اوج. اینم توضیح خوبیه که بگیم به خاطر اینکه اشتباه نشه. حالا حزیز، البته حالا میگفتن حزیز تدویر یا حزیز خارج، قید میزنن، فرق بین حزیز ها رو با قید بیان میکنن، اما اوج و ضربه دیگه احتیاج به قید نداره. ما خلق شمس، توجه کنید وقتی که فلک اول رو که فلک ممثل بود توضیح میدادیم، یه استثناء آوردیم، گفتیم الا القمر، الا القمر رو گفتیم استثناء از چیه. حالا فلک سوم رو که داریم توضیح میدیم باز یه استثناء میاریم، میگیم ما خلق شمس. این استثناء از چیست؟ این استثناء از فلک آخره، یعنی برای هر کوکبی فلک دیگری است که تدویر نام میده میشود ما خلق شمس. شمس تدویر دارد یا خارج المرکز در اختلافه. بعضی ها گفتن به تدویر اکتفا میکنه، بعضی گفتن به خارج المرکز اکتفا میکنه، اختلاف بین اهل هیئته. ترجیح هم نیست، چون بالاخره ما برای شمس اوج و عزیز لازم داریم، اقامت و استقامت و رجعت لازم نداریم. یادتون باشه قبلا توضیح دادیم اقامت و استقامت و رجعت رو به توسط خارج المرکز و تدویر با هم توجیه میکنیم. اما برای شمس که اقامت و رجعت و استقامت نداریم، فقط اوج و عزیز داریم، پس دیگه لازم نیست برای او هم تدویر قائل بشیم هم خارج المرکز. یکی از این دو باشه کافیه، تدویر تنها باشه یا خارج المرکز تنها. به همین جهته که برای شمس دو تا فلک قائل شدن، یکی ممثل، یکی هم فلک جزئی که حالا یا تدویر یا خارج المرکزه، سه تا قائل نشدن. در حالی که برای کواکب دیگر مثل مریخ و زهره و مشتری و زحل سه تا فلک قائل شدن. برای قمر هم که توجه کردید چهار تا قائلن، برای عطارد هم بعدا خواهیم گفت چهار تا قائلن، ولی برای شمس از همه کمتر، دو تا. حالا یکیش ممثله که کسی درش اختلاف نداره، در دومی اختلافه که خارج المرکز یا تدویره. ما خلق شمس و اینها تکتفی به احد الفلکین، به یکی از دو فلک اکتفا میکنه، اعنی خارج المرکز او تدویر، من غیر روشان لحد مال الاخر، هیچ کدوم بر دیگری روشان نداره. یعنی اگه روشان داشت یکی رو انتخاب میکردیم، اما چون روشان نداره این اختلاف همچنان باقیست. بلقیاس اله حرکات ها، یعنی بلقیاس اله حرکات شمس هیچ ترجیحی برای هیچ کدام نیست. بلقیاس به حرکت شمس ترجیحی نیست، ولی بطلمیوس گفته چون فلک خارج المرکز ابسط است، از این جهت ترجیح داده، از جهت بساطت ترجیح شده، نه از جهت حرکت شمس. از جهت حرکت شمس، حرکت شمس میتونیم هم با تدویر توضیح کنیم هم با خارج المرکز، بدون اینکه امتیازی بین یکی از این دو باشه، امتیازی برای یکی از این دو باشه. اما به لحاظ بسیط‌تر بودن خارج المرکز، بطلمیوس گفته که خوبه که ما خارج المرکز رو برای شمس قائل بشیم و تدویر قائل نشیم. من غیر روتان لحد همال الاخر بالقیاس الى حرکات ها، یعنی بالقیاس الى حرکات شمس روتانی نیست، الا این که بطلمیوس رعا اثبات الخارج لها اولا، اثبات خارج المرکز رو لشمس اولا دیده، لکونهی ابسط، چون خارج المرکز ابسط از تدبیره. خب این که چرا خارج المرکز ابسطه و همچنین مطالب بعدی باید در جلسه بعد گفته بشه. ما تا اینجا رسیدیم که برای هر کوکبی به جز شمس فلک ممثل، فلک خارج المرکز و فلک تدبیر قائل شدیم. حالا از این بعد میخوام بگیم کوکب چگونه در تدبیر قرار گرفته. روشن شد که این افلاک چگونه در هم قرار گرفتن، ممثل چگونه قرار گرفته گفتیم در ممثله افلاک دیگر، خارج المرکز چگونه قرار گرفته گفتیم در ممثل قرار گرفته، دو تا نقطه تماس داره.